Offer valid on standard browsers, U.S. only.
When I heard about Date My Age, I thought, really? But there I was in my empty, quiet house, my laptop on the kitchen counter, and I typed in my name. Looking for a man between the ages of 40 to 60? Sure, why not?
Date My Age is different. With verified profiles, you can feel safe and secure to explore meaningful connections with interesting and mature singles.
Date My Age made it really easy. I could join and view online profiles for free. All of a sudden, my empty house wasn't so quiet anymore. I got so much attention, it just made me feel seen and alive. Date My Age helped me start a totally new chapter in my life.
Find a friend, a lover, a partner at Date My Age. Get 60% off when you join at datemyage.com today. That's datemyage.com to connect with thousands of singles worldwide. datemyage.com.
خانه من بکنه
شیر روشم گل برک میریزیم
کارماله
یک
ایران همکنون با احیای اقتدار و گستردگی هخامنشی به دو دسته داخل و خارج تقسیم می شود. خارج خودش به سه دسته ترکیه، کانادا و غیره تقسیم شده، داخل نیز به دو دسته تهران و شهرستان قابل تقسیم است. ما قبلا سه بار درباره تهران قدیم صحبت کرده ایم و اما شهرستان. در شهرستان معتقدند هیچ جایی مثل آنجا اینقدر موتور سوار ندارد، رانندگی مردم افتضاح ترین است، شوخی های بامزه بین خودشان هست که از همه شوخی های داخل و خارج بامزه تر است، مردمش غریبه پرست و خود بدند، هر کسی دامادشان بشود برد کرده، زبانی خشن و رکیک ترین فوش ها را دارند، چند آدم ثروتمند دارند که اصلا نصف تهران مال آنهاست، چند فک و فامیل در میان مشاهیر و حتی در خارج دارند، بعضی هایشان حتی اسمشان در تیتراژ آن سریال آمده، در انتهای خیابان شریعتی که میرسه به میدون امام، تقاطع کوچه مطهری پیرمردی سوپرمارکت داره که با انصاف ترین است. قدیما او تا کجا که برف بود، تا کجا که سبز بود، ولی الان آب کو. یک مش مهاجر به شهرستانشان آمدند که عامل سرقت، مواد مخدر، بیناموسی و طلاقند. با همه این احوالات هیچ کجا آنجا نشده، نمیشود و نخواهد شد. همه شهرستان نشینان این موارد رو که گفتم کم و بیش میگن و همه هم درست میگن. واقعا همه جا همینه. با این حال روی تابلوی شهرستان نوشته شده به شهر شهید پرور اونجا خوش آمدید. مهد علم و فرهنگ و هنر. مردمان خونگرم و مهمان نواز. و با بردن اسم آن شهرستان در تلویزیون و جشنها مردم های های به افتخار خودشان به درستی کف میزنند. ماشاءالله.
سلام، چطوری؟ ماشاءالله ماشاءالله. نه اون تیتراژ بود، الان دیدمتون سلام کردم. خب رسیدیم به کمربندی یزد. ما قبلا کمربندی رشت و اصفهان و کرمان و قزوین رو داشتیم، حالا یزد. توی کمربندی ما پی گردشگر و اینام نیستیم، والا هستیم، ولی بیشتر میخواییم طنز و شوخ طبعی رو توی شهر و روستاها پیدا کنیم، چون ما فکر میکنیم زیسته و فرهنگ و اقلیم هر جایی میتونه روی جنس شوخ طبعی آدماش تأثیر بذاره دیگه. ما دنبال اینجور چیزاییم. اگه نقشه ایران رو بذارین جلوتون، انگشتتون رو صاف ببرین وسط، اونجا یزده. یزد حدودای 1.5 نیم میلیون نفر جمعیت داره که یه چند تاشون رو آوردیم تو این اپیزود. راحله مهمون اصلی ماست یا حالا ما مهمونش بودیم رو درست متوجه نشدم چی شد. خب من یه سری دوره‌های آنلاین طنزنویسی دارم که مرتباً برگزار میشه. اونجا با خیلی ها آشنا شدم که یکیشون هم راحله بود.
یزد دقیقاً وسط ایران میشه نه؟
وسط مرکز جغرافیایی ایران، مرکز جغرافیایی جهانم حتی میگم.
حالا دیگه جهان دیگه مثل مولا نصرالدین که میخه چی زده بودن وسط الاغشو میخ طویله زده بودن اینجا مرکز جهان، برو گس کن.
این حرف من نیست، میدونه مارکار که تو اپیزودهای قبلی هم بهش اشاره کرده بوده، میگن که مرکز جغرافیایی جهانه، یعنی دیگه حالا گفتن دیگه.
آره. گفتن ما میگیم آره.
یزد هیچ وقت در طول تاریخ ایران پایتخت نبوده، ولی از هر دوره تاریخی که فکرشو بکنید آثاری در یزد به جا مونده. درباره تاریخ پیش از اسلام هم خیلی روایت ها توی یزد گفته میشه، بعد از اسلام هم میاد تا به اتابکان یزد میرسه. اتابکان در قرن هشتم بودن، اون زمانی که هر کی یه تیک از ایران رو واسه خودش قلم رو کرده بود، اتابکان هم توی یزد بودند. 10 حاکم اتابک اومدن رفتن، روی هم رفته حدود 2 قرن اینا بودن دیگه. خیلی هم علاقه به آبادانی و ساخت و ساز داشتن اینا، مدرسه به ساز و میدون به ساز و بازار درست کن و اینا. البته یه جوری دارم میگم انگار کار اشتباهی کردن و بیان عذرخواهی کنن. خلاصه که آباد شدن یزد یه بخش بزرگش زیر سر اتابکانه. بعدش هم اتابکان خوردن به حمله مغول و حکومت محلیشون به پایان رسید.
اگر من به جای پادشاهای توی تاریخ ایران بودم یزد می کردم پای تخت، که بیاد اون وسط که از همه کشور هر که کار داره با پای تخت ایران بیاد وسط، بلند نشه یه خورده بره تبریز، یه خورده بره اصفهان، یه خورده بره شیراز، یه خورده حالا خب برن تهران، چه کاریه اون وسط هست ما دیگه.
یزد هیچ وقت پای تخت نبوده.
پای تخت نبوده، البته خب لیاقت نداشتن که باید باشه
به دلیل کمبود لیاقت مردم ایران،
ولی چیزی از ارزشش کم نکرد.
آره.
خب بریم یه لحظه سمت کمربندی های خیلی دور، خیلی دورا، سمت هلند اونورا، شهر دلفت، ببینیم خبرنگار اعزامی طنز پردازی چی کارا کرده. سلام،
من رفتم رستوران زعفرو توی شهر دلفت هلند. غذاهای ایرانی واقعا با کیفیتی دارن. من هم آلبالو پلو با مرغ خوردم، هم خورشت فسنجون گیاهی و غیر گیاهی، هم کوکو سبزی، دلمه، میرزا قاسمی، ماست چکیده، شربت سکنجبین و بستنی زعفرونی، همشون واقعا خوشمزه و عالی بودن. جالبه که کلی مشتری غیر ایرانی اونجا نشسته بود، همه هم داشتن از طعم و کیفیت غذاهاشون تعریف میکردن. خلاصه که جای همه دوستان واقعا خالی. مهنوش، خبرنگار اعزامی طنزپردازی، هلند، شهر دف، رستوران زعفرون.
ما توی کشور عزیز و چارفستمون خیلی هم آدم های لقب باز و عنوان و مدرک بازی هم هستیم. سر همین اخلاقو جا داره روی القابی که روی شهرامون هم میذاریم یه بازنگری بکنیم. یزد هم یه 2 جین لقب و عنوان داره که باید بررسی بشه. مثلا این که توی ورودی شهر یزد میبینیم تابلو زدن به نگین کویر خوش آمدید، یعنی داداش دورو تو زدی، کویر مویرای دیگر رو هم دیدی، چی بودی؟ خاک و خل، آفاق رو گردیده، حالا تازه وارد اون نگینش شده، اون اصلیه، اون خوبترینه. ولی این لقب وقتی برازنده است که همه بگیم، یعنی منظورم اینه که همه به یکی بگن، ولی اینطوری ها نیست که. بیشتر ایران کویر، هزاران شهر و روستا توش وجود داره. همینجور که داری میری میرسی به مثلا به نگین کویر اصغرآباد سفلا، بعد ردش میکنی میبینی نوشته به اکبرآباد عقبا نگین کویر خوش آمدید، همینجور نگین 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 تا برسی به خود کویر لوت. خب این که نشد که. البته فکر میکنم این مورد هم از دل فرهنگ ایرانی در اومده. انسانها در فرهنگ ایرانی یک اسم و فامیل دارن، ولی نادون آدم اونه که با این دو قلم آدم ها رو صدا بزنه. بابا کشمش هم دم داره بابا، حاج آقای حاج خانم کربلایی دکتری استاد چیزی خالی خالی که نمیشه که.
بعدش هم که خب یه عالم لقب بهش دادن، دارالعباده، که حالا تو زمان قاجار که به هر شهری دارال یه چیزی میگفتن، یزم دارالعباده بوده، شهر بادگیرا بهش میگن، شهر دوچرخا بهش میگن، شهر قنات و قنوت و قناعت، که سه تا قشا باید محکم بگه تو بدونی که نفستون بگیره.
یزد از این دست اسم و عنوانهای ستایی بازم داره، مثلا میگن شهر تاریخ و ترمه و تمدن. تاریخ که آره شهر تاریخیه، ترمه هم که آره ترمه داره یزد، تمدن هم که داره، بقیه هم دارن، یزد هم داره. یا مثلا میگن یزد شهر دارالعباده، دارالعلم و دارالعمل. دارالعباده که انصافاً هست، عزاداری های یزد واقعا خیلی پروپیمون انجام میشه نسبت به جاهای دیگه. بعد چی بود؟ دارالعلم که آره بچه درس خون خیلی داره، دارالعلم. یعنی این شهر این کوچیکی همیشه چند تا رتبه برتر کنکور داشته. یه خبر هم اومد که بالاترین میانگین نمره های دانش آموزان کشور تو استان یزده، یعنی از همه استان ها بالاتره. چنده؟ 12.400. واقعا عجیبه. خب دارالعباده و دارالعلم، بعدش چی میشه؟ دارالعمل که آره تو بیمارستوناش خوب عمل میکنن، دکترای جراح کم نظیری داره. ولی از میون همه این عناوین همین عنوان شهر قنات و قنوت و قناعت خیلی بیشتر جا افتاده، چون به نظرم خیلی دقیقتر و قابل تأملتره. درباره این سه تا کلمه، قنات و قنوت و قناعت، صحبت خواهیم کرد. حالا همه اینا رو گفتیم، ولی نباید یادمون بره که یزد از یه نظر، از یه ویژگی توی ایران تکه.
آره من یه چیز دیگه هم درباره یزد نگفتم، اینم در ادامه شکست نفسی هم بگم، اینکه میراث جهانی شده، تنها شهری است که توی ایران به عنوان میراث جهانی یونسکو، یعنی شهر جهانی حساب شده.
تنها شهری توی ایران
که آره که شهر جهانی هست. تاریخ 18 تیر ماه 1396 به خاطر معماری تاریخی ارزشمندش و بافت سنتی دست نخوردش شهر میراث جهانی بهش میگن، یعنی کلا یزد جهانی هم بهش میگن. توی تیم چادر ملو که من بعضی وقتا میرم بازیاشو میبینم، یکی از چیزایی که دارن، شعارهایی که میدن تماشاچی ها، میگن نه قرمز نه آبی، فقط یزد جهانی. آها. اونجا هم ما داریم فخر فروشی میکنیم،
فرهنگ سازی میکنید. آره. بین فوش ها مثلا از فوش دادن
فوش که بلد نیست ما، ولی حالا فرهنگ سازی هم میکنه، میگم نقر راست هم میگم، آقا نقر مزن آبی، فقط یزد جهانی
میکنید دیگه. بانوان یزد الان مثلا تیبتون اومده، قبلا ها شهید قندی آدم هزار سال پیش بود،
هزار سال پیش که نبود. ولی
خانم ها چیز میکنن، خانم ها میتونن بیام ورزشگاه.
آره این خیلی خوبه، خیلی 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 خوشحالم که این اتفاق بالاخره توی یزد افتاد. یعنی کلا که اولا که خوشحالم توی ایران افتاد و بعد به یزدم رسید، هرچند که جایگاه بانوان خیلی کوچیکه.
آخه من شنیدم خیلی فوش میدن خانم ها، اما روحیان حساسه، ببین تو ورزشگاه لطمه میخوریم.
کی بهتون گفته اینا؟ من بهش کی بوده؟
تو گروه گفتن تلگرام.
نه اینا نفوذی بودن، فوش نمیدن. اتفاقا من که رفتم خیلی من منتظر فوش بودم، نه فوش نمیدادم، پاستوریزه تشویق میکردم. یکی دو تا تشویقی بود که اونم فوش حساب نمیشه، یه تلنگوری به بازیکنهای حریف بود که حالا یادشون باشه اومدن کجا.
حالا که اینطور شد و شهری از جهانی، مخاطب این اپیزود هم دیگه فقط شما نیستین، که کلاس کار ما هم دیگه فرق میکنه، بعد با مخاطبان خارجی هم تو این اپیزود ارتباط برقرار کنیم دیگه. برای همین از راهله خواستم با مخاطبان جهانیمون هم انگلیسی حرف بزنه، اونم با لهجه یزدی، که خوب نهادینه بشه براشون این لهجه زیبا و این میراث ناملموس. میراث ناملموس هم یعنی اون دسته از چیزایی که به جا مونده ولی قابل لمس نیست، یعنی بناهای تاریخی و آبنبار و بادگیر و صنایع دستی و اینا میراث ملموس به حساب میان. میراث ناملموس اتفاقا بیشتر هم در خطر نابودیه. مثلا یکی از مهمتریناش هم همین لهجه است.
حالا گفه میراث ناملموس شد، یکی از رسم و رسوماتی که توی از هست یزدی آخو میدونه دیگه، خدای عزاداری و حسینی ایرانو یزد موسیقی سنتی نداره برای خودش متاسفانه، ولی خب تا دلتون بخواد نوع خونی دارن و خیلی هم نوع خونی هاشون حالت اصیل داره،
یعنی احتمام میورزن نخل و
آره میخوام همین درباره نخل بهتون بگم یه خاطره هست. نخل برداری که خب میدونید نخل و میان یه تمثیلی از تابوت مثلا امام حسین درست میکنن و مردم میرن زیرش و میذارن سرشونشون رو بلندش میکنن، بعد یه چیز خیلی بزرگیه دیگه، یه سازه یه چوبی خیلی عظیمیه، یه رقابتی هم بین محلات یزدیه که آقا کی نخلش بزرگتره، بعد یه عده ای میرن اون زیر خیلی استرسی و یه حرکتی خیلی هماهنگی و اون نخله رو برم کن. بعد گویا یه سال یه گروه توریست بلژیکی مثلا 20 نفر پا شدن رفتن که خب اینو ببینن، خب برای اونا مثلا مثل یه مراسمی بوده، پا شدن رفتن. بعد وقتی که یه دفعه ای خب اون عظمت ها دیدن و یه عده ای از آقایون رفتن زیر نخل و مثلا یه یا حسینی گفتن نخل رو بلند کردن، این توریست های بلژیکی پاشدن همشون تشویق کردن دست زدن. فکردم مثلا وزنه برداره چیزه و لیدرشی بوده آقا پیشین عزاداریه پیشین دست چرا میزنی. بعد من همیشه وقتی که میبینم این صحنه رو هی یاد این خاطره ای که نوشته شده که آقا پاشدن دست زدن برای اینو، بعد یه دفعه مثلا حوز دارم اینو کردن چرا، خب اونا هم بدبخت ها فکر کردن خیلی دارن احترام میذارن تشویق و آره دیگه وایس دادن شروع کردن دست دادن، حالا همه دارن گریه میکنن یه دفعه اینا دست دادن. نه نه اصلا اینا خوب نشد، یه بار دیگه میگم We want to keep all the intangible heritage in Yazd، یعنی ما میخوایم که همه میراث ناملموس یزد رو حفظ کنه. چه کارایی از مامو خان آقای پور رشیدی نگاه کن به قرآن، تو عمرم یزدی انگلیسی با لهجه یزدی حرف نزده بودم که اینم حالا مجبور شدم.
خب حالا دیگه وقتشه پاشیم بریم تو شهر دوری بزنیم با مردم صحبت کنیم ببینیم چه خبره. کنار مسجد جامع یه مجموعه تاریخی به اسم وقت و ساعت، یعنی توی یزد بگید میخوام برم وقت و ساعت همه میدونن کجا میخوایی بری. نامگذاری واقعا عجیبیه. توی همین میدون وقت و ساعت یه نخل عزاداری مربوط به دوران قاجار دیده میشه. اصلا توی خیابون مسجد جامع هر وری نگاه کنی اثر تاریخی میبینی و کاهگل. مثلا تو همین یه گل جا که اسمش میدان وقت و ساعت هست، حسینیه و آبنبار و خانه های تاریخی و حجره های قدیمی وجود داره. همون گوشه میدون چند تا پارچه رنگی پنگی قشنگ که زیر باد ملایم تکون تکون می‌خوردند نظرم رو جلب کرد. رفتم جلوتر و دیدم کارگاه شعر بافیه. بعدن فهمیدم که این کارگاه خیلی هم تاریخیه، کارگاه شعر بافی خجسته که مربوط به دوران قاجار میشه. اصلا همین کارگاه به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده.
خب آقای یوسفیان اینجا کجاست؟ ما اومدیم
اینجا کارگاه دارایی بافی سنتی قدیمه ملاهای خجسته و اینا، میدونه وقت و ساعت یزد.
بعد این آقای خجسته نیست که خیلی مشهوره تو این کارا؟
بله اینا همه چیز بودن خجسته، اکثرا همشون تو کار بافندگی ترمه و دارایی و کلا منسوجاتی که تو یزد بافته میشده که میگنش شعر بافی یا شعر بافی.
این کدومش درسته، شعر یا شعره؟
دوتش یک، دوتش خوبه، دوتش درسته.
یکی یه جفتش دوتاست؟
نه دوتش درسته،
دوتاش درسته، یکیه
در واقع. شعرش هم اون بافنده که میشنن پشت دستگاه، قدیم ها میشنن پشت دستگاه کار میافتن برای خوشن، تو ریتمی که میزنم که دستگاه کار میکده شعرم میخوندن،
شعرم میخوندن. و چه چیزایی زیر مجموعه شعر؟
کل منسوجات میشه از بهتون بگم لونگ، تا ترمه و دارایی و مخمل و اینا همش میشه منسوج.
ترمه و
داره.
ولی دستمال یزدی چیه قضیه؟
دستمال یزدی حالا نمونه.
یعنی شما تهران هم دستمال یزدی میگه؟
دستمال یزدی قدیمو با ابریشم تبی با بافت نشده دور و بافت نمیشه.
مگه یزد ابریشم داره آخه؟
اصلا کلا اولا بدون چرا نداشته باشه. یزد یکی از جایی بوده که تولید ابریشم داشتن. تو تمام مسیرها یه جوبا یا آبگزخنا در میومده. خب همش درخت توت بوده، درخت ها توت ها هم هر سال هم میبرن اینا را برگاشن و هم میچندن برفتن برای یه چیزی تولید کرم ابریشم و ابریشم و نخ ابریشم.
و دستمال یزدی رو؟
دستمال یزدی هم یه دستمال حالا نمونش این بالا گذاشته. این دفعه این دستمال یه چیز ابریشم طبیعی خیلی ظریف. خب چیزه اون یزدی بگن خیلی خش جون بوده اینا همه کس اما یه چیزی که میخواستن برای توفه برای یه کسی ببرن این دستمال یزدی میوردن.
و چه ویژگی هایی داره؟
حالا این دستمال یزدی رو قدیم و خانم و حالا من این نشابه خانم ها میبستن تو پیشینیشون. خب که حالا عرقی چیزی که با این چیز نیاد آقایون هم میبستن دور گردنشون کوچیکه توش. خب که این لباس هایی که قدیم برمیکردن و اینا چیز باشه، لباس های سفید بوده ده اینا این چیز هوای از هم گرم بوده عرق گیر بوده. خب حالا این خود دوتا نمونش کرد ها میبندن کمرش، کرد ها الان هم میبندن کمرش دیه. از چیز دادم بگم که اینجوری بدونم دستمالی که آقایونی که وضع مالی خوبی داشتن اینا را که میخواستن برن بیرون چیزی بخرن این دستمالی بوده که چیکار میکردن میرفتن بیرون چیزی میخردن. مردم عادی اینا را میبردن این دستمال های نخی را میبردن، اون آقایون را دستمال عبرشن میبردن. آها. دستمالی از این
میبردن. لاتلوتا میدونی
دستشون اینا تو زمان جمهوری اسلامی ترمده اینجوری نبود.
ببین غیر قابل پخشش
کردن دیگه. ببین نه جدا میگم اصلا اینجور چیزی نداشته ما.
بابا تو لاله‌زار از این کلاها میذاشتن تهران قدیم
زمان اینا همش این فیلمایی که میبینه دامش مالی جمهوری اسلامی درست کرده.
آها دستمال یزدی همچین کاربری نداره.
نه نه کاربری داشته.
چه توصیه‌ای داره برای اونایی که دستمالا رو برمی دارن اینجوری تق میزنن
اینا دیگه اینا چی بگم چی ولش کن
نگم یزدیشون
بده نگم بده چیزی که با دست بافته میشه با این زحمت بافته میشه او ابریشم هم ابریشم طبی بافته میشه اینا برمیدن این کار میکنه. یه چیزی هستش که حدود 45 ساله در اومده قبلا این شکلی نبوده
نبوده
اون چیزی هم میکنه این الله کرم میکنه.
آره الله کرم که بابا کرم
خدا بابا کرم ببخشید من الان تو ذهنم در بابا کرم اینجوری اون یه چیز توفهی بوده
الان استفاده داره خیلی چون میفروشی اینا رو خوب میفروشی چیش خوب میفروشید الان فروشش بهتره
همه چیز اینا که اینجا میبینید همش سنتی
کدومش بیشتر میخره مردم الان
الان جوونا میان جوونایی که مثلا تو این چیزی که تو تلویزیون دیدم میخوان بیان دستمالی از زیور دارن مون تا اینا همش پلاستیکیه حدود 50 60 ساله که دیگه ابریشمش باف نشده با دستگاه باف نشده.
حالا این لونگی که میگن این دستمالی از زی که میگن بعد اگه ببینی یه جوون یه جایی توی شهری هر جایی دون از اینا انداخته گردنش و یقش واز انداخته و موتور و اینا
بدم میازش
بهت میگم چی بهش میگی اگه ببینی
چی بگم بهش بگم ولی بدم میاد از کار
چه حسیه چرا
اصلا چیزی نیست که اونا این کارم بکنه ولی این نبوده.
اگه مخاطبای ما یکی این کارو میکنه
خورمون دو ها سلامت خورمون شما سلامت شما برید برید خدا حافظ شما ما هم داریم میام
ما هم داریم میریم دیگه همه بریم دیگه.
نه
اگه آره واسه دستمال یزدی بود چیکار میکنی؟
هیچ دیگه ببینید من از این کاری که اینایی که چیز میکنن یه قربی داشته یه چیزی داشته که توفه بوده این دستمال چیزی نبوده پارچه ای نبوده که اینجا دم دستی باشه.
بعد از اون لونگ شمار هم که میگن تیم ایران استقلال چیه؟
میگم مال پرسپولیس ولی پرسپولیس اینجا نینی اون کیسه کیسه کشه
کیسه آبیه لونگ قرمز
کیسه میدونید خود چه کار کردن تهش چیشه؟
نه
خب تهش این تیم بالا من رضا شا بوده شکست مخوره
همه چی سیاسی میکنید
این شکست مخوره محمد رضا شاه هم چیکار میکنه میرفستش این یک هفته تو همون میگه برید کیسه بکشید.
خب این آجا خیلی خطرناکه دیگه، باید اینجا ترک کنیم، دیر وقت هم شده. خیلی ممنون که دارم قربونتون برم، متشکرم.
خدا ذلیل کنه اون نفری که اون چیزای آشغالا چیکو کیکی ازی.
ببین کیکی ازی که فقط توی ازه. اینو من گفتم اصلا قبلا توی اپیزود دیگه دارم از کجا گفتم.
آقا قالبش فرق داره، متریالش فرق داره، اصلا تزیین روش با خوردهای پسته هست. و یه چیزم من درباره یه خوردنیایی از بگم که به قول یکی از دوستای غیره یزدی من گفت که شما شکر مخورید، حالا یکم هم مثلا بود بادومی مثلا یه ذرم پسته یه چیزی هم قاطیشه، یعنی انقدر که شیرینه. ولی دو تا چیز هست که توی شیرینی های یزدی کلا ممتون بگم تو خوراک های یزدی هست، یعنی حتی اون قیمه یزدی هم توش هست، هل و گلاب. که شما بعضی وقتا مثلا دارین یه خورشت مثلا فسنجونه جونه یزدی میخوری و فکر میکنی مثلا شیرینی داری میریزی روی پلو میخوری، اونم توش اون بوی شیرینی یا یزدی هست.
آقا قهوه آفرین
اومدم بگم،
رفتیم خوردیم.
آره قهوه یزدی دیده شما نبات توش بود،
نبات و هل و گلاب، بوی گلاب میداد قشنگ.
اصلا هرچی شما بخورید توی از این دو تا طعم غالب توش هست،
یعنی میشه. هیچ چیزی در جهان فکر نکنم اندازه این قهوه یزدی بومی سازی شده باشه. آره. قشنگ بوی گل و هلا
کاملا اینجوریه،
هل و گلاب. آره. میپیچه توی حلقوم آدم، اصلا یک چیزی میشه. آره. واقعا ماهیت قهوه رو اینجا،
یعنی اگر ترکا بفهمم آقا. آره. قهوه شون همچین کاری کرده
حمله میکنه.
آره دوباره از اول حمله میکنه. ولی خب خیلی ها دوست دارن دیگه، ولی شیرینیش
من خیلی دوست داشتم. من قهوه خور نیستم، ولی این قهوه یزدی رو سه تا خوردم دیدی دیگه، آخری های ناقایه داشت دیگه، یه جوری نگاه میکرد دیگه بسته. ما خودمونم که معتاد قهوه این دوتا میخوریم.
نه اتفاقا خوشحال میشن قهوه، چون خیلی حالا که هم ادایی باشن، آره من قهوه همو تلخ میخورم و دست این قهوه
نه دیگه ادا نداره، نبات تو بسته بود توش
بسته. حالا من یه چیزی جالب بهتون بگم درباره نبات. گفته خب نبات یزدی هم خیلی معروفه دیگه، بهشم میگن نبات پرده یا مثلا کاسه نبات، که خاصیتش هم اینه که با دست هم کریستالاش قشنگ ریز میشه، خرد میشه. این یعنی دیگه خیلی نباتش به قولی از دیگه آدابیه. بعد یعنی اینو که میگم با چش خودم دیدم. خب شیرینی از دیگه خودش این همه شیرینه تو بعضی مهمونی، حالا قدیمی ترا شما فکر کن که شیرینی از دیگه با چای نبات میخورم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خب بر اثر همین تلاش هم بوده که مقام اول دیابت تو کشور داریم. آره. بله
این دکترام که اینجا هست
اونا هم همونه که... بله دیگه بده بسونه خلیفه شیرینی میده مردم مریضشون بکنه، دکتر میگه خب نه لابی کردم.
آها این حالا فهمیدم یه خلیفه یه دکتر از فلسفهش متعادل کننده است، مثل اون هلو گلاب میمونه.
آفرین بله. آره. ما هر چی توی از داریم به قولی از یه زهر و پاد زهره.
آره مکمل هم
داریم. بله حالا گفتم که در جریان باشه. ولی شیرینی هاش خیلی ها نمیتونم بخورم.
خیلی شیرین.
خیلی شیرینه. واقعا شیرینه و خیلی هم مقویه. یعنی من یه خارجی یه بار یه توریستی رو دعوتش کرده بودم خونمون چند سال پیش، مال لهستان بود، بعد شیرینی آوردم جلوش بهش گفتم، گفت چیه تو؟ گفتم شیرینیه. بعد گفت ترکیبات شیرینیه. بعد فکر کنم خارجی ها، حالا مخاطبای خارجیتون بیشتر میدونن، کلا مثلا اروپایی ها رسمشون این نیست که آقا مثلا یه خوراکی که میخورن هزار تا مواد اولیه بریزن توش، یا دو تا داره سه تا داره مشخصه چی دارن میخورن. باقلوای ازی اصلا شما نمیفهمین چی چیه، مثلا مثلا یه خارجی
تا...
آره دیگه هر چی بوده، حالا دیگه هر چی کرمته مثلا مغز ریختن و شکر و اینو اونو. بعد من اینا رو گذاشتم جلوش، هی بنده خدا این دختر لهستانی برمی داشت هی اینا رو نگاه میکرده، هی میچرخون، گفت دیگه بگو چی چی توشه، دیگه چی چیه، هی گفتم گفت این همه. بعد مثلا نونه برنجی بود، گفتم این نونه برنجی، اینا که گفتم این فکر یه نونه، با خودش گفت یا خدا اینا نونشون همه قشیری نه چی کام کنن اینا. بعد یادم شب بود، حالا ما یزدی هم رست داره، مثلا مهمون میاد اول چایی که جز واجباته، بعدش هم حالا شیرینی یزدی تو، بعدش شام. این فکرت که من گفتم نونه برنجی و گفتم نونه برنجی، این نونه، این برداشت 3-4 تا خورد، بعد یه ضربه بعد یا وقتی وارد کردم که گفتم بیا حالا بریم شام بخوریم، گفت یا اول فصل به لهستانی، گفت یا اول فصل، گفت شام چی اونا، گفتم که بابا معتاد اینا مخوریم که قشنگ میدم و عادت کنه بریم شام بخوریم، گفت نه بابا مگه نگفتی این نونه و فلان، گفتم اسمش نونه، نه بابا اونا. بعد استرس گرفته بود، مثلا داشت کالوریاشو حساب میکرد و اینو اصلا سرش سود کشید، بنده خدا چند تا مریضی همونجا پس انداخت برگشت بود و نخورد، واقعا نتونست شام بخوره.
وقتی تو کوچه رد میشی جا میریزه کرک و برام، با اون کوشای تق تقی درد و بلاد فرق سرام، وقتی تو کوچه رد میشی جا میریزه کرک و برام، با اون کوشای تق تقی درد و بلاد فرق سرام،
مثل چایی مثل شوری الهی نشکت بشم چوری، ازم نکنی یه وقت دوری، نمخوام منو بخوای زوری، بله توی دلت پا ما بلم، اگه بلی ملم تو هم بلی، اگه نملی که پا ما بلم، نمیلم پاهو نمیلم بلی، مخوام بخوابم بخونی لالایی، قدشم که چشو چاره بابایی، مخم برم سواحل هوایی، یادت نرده بسای کنوایی، خیال مکنی هشوخی بخی، بخی مطل نکدی بخنی، همش میگی که الهی تخری، چرا ای قصالی یا یخی.
تو مجارستان این شهر خواهرخوانده یزه؟
بله، مجارستان یه شهری داره به نام یاسپریم که خیلی آدم های باهوشی اونجا هم و ادعا میکنن که اجدادشون یزدی هم. بعد ما تو یزد هم یه دونه کوچه داریم.
چون باهوشن ادعا میکنن اینه یا چون باهوشن فکر میکنن یزدی هم چجوریه؟
شاید هم خواستن خودشون رو به ما یزدی ها بچسبونن به خاطر هوششون. ما گفتیم باشه، ما خب بخیل نیستیم، باشه شما هم بیاد خواهرخوانده ما باشه.
ولی ثبت شده این قضیه؟
ثبتش نمیدونم ولی مصطلح هست، یعنی خودشون اون یاسپری ما میدونن که مثلا همچین چیزی هست. یه کوچه ای هم توی از هست اسمشو گذاشتن یاسبرین، ولی خیلی ها اونا میخونن یاسبرین، اصلا عوضش کردن
از دار معنوی کردن.
آره یاسبرین.
کجاست اون یاسبرین؟
توی صفایی هست، صفایی. منطقه صفایی هست. آره. یعنی خیلی ها شاید اصلا ندونن اون کوچه چرا اسمش اینه، ولی خب شهردار این کارو کرده که نشون بده که خواهرخوانده با هستیم ما با مجارستان. حالا بالاخره خواستید مجارستان تشریف ببرید، ما در خدمتتون هستیم. ما یزد به مجارستان چیز دیگه ویزا اونا نمیخه، تو خواهرخوانده.
حالا یه سلام کن به مجارستان، خواهرخوانده های عزیز.
یکی هم هلو تو هنگریان پیپل، وی اند یو آر سیسترز، اینجور که میگم.
در ادامه گردشگری در شهر یزد رفتیم به یکی از قدیمی ترین محلات یزد که فهادان باشه. از بازارچه قدیمیش رد شدیم و رسیدیم به مغازه آقای سالاری. آقای سالاری توی بازار به شوخ طبعی مشهوره. شوخ طبعی خاصی که میتونه ارتباطی با اقلیم یزد هم داشته باشه. چیزی که توی مغازه کوچیک آقای سالاری گذشت گمون نکنم هیچ وقت توی عمرم فراموشش کنم. پیشنهاد میکنم این بخش رو با یه دقت و حوصله بیشتری گوش کنین.
من محمد حسین سالاری هستم، متولد 34، 69 سالمه.
69، ماشاءالله. اینجا کجاست؟
اینجا فهادان یزده، محله فهادان.
شما مغازه چی دارید اینجا؟
من بافتای تزئینی دارم، بافتای سنتی. متاسفانه امروز چون میخوان مردم کلاس بذارم به کارشون، میگم مکرومه. گیرزنی را من 13 سال گردی همسایه اون که گیرزنی میکرد و کار میکرد با پسرش میشستم پلوش یاد گرفتم دیگه بچا تشویقم کردن که مغازه بیدن و این کار که بلدی. البته شغل اصلی من برق صنعتی خوندم حسابدار بودم الان بافندم از بعد از بازنشست این کار کنم راضی هم هستم. هر جایی متاسفانه تو مملکت بزرگترین عیبی که یارو مثلا 50 سالش بازنشست میشه 45 سالش بازنشست میشه پیش مرده میشن مردم اونایی که بازنشست همه پیر نیستن که بازنشست میشه. من الان 15 سال بازنشست شدم یعنی 54 سالی که بازنشست شدم یک روزش بیکار نبودم مرتب کار میکردم. الان با اینکه مریضم و خیلی مریض سختم دارم که بی خیالش هستم روزی 7-8 ساعت کار میکنم پرایی که دارید ملاحظه میکنه اکثرش ابداعیه هیچ کدومش تو هیچ کتابی نیست.
تازه شما یه موضوع رو مطرح کردی گفتم خیلی جالبه اینو خیلی دوست دارم بگی خیلی از این مخاطبای ما هم بدونن اگه دوست داری درباره این بیماری که گرفتار شدین.
این اشکال نداره من ایبایی ندارم. من سال 96 سرطان پروستات گرفتم اولین کسی هم که فهمید خود من بودم چون رفتم دروغ گفتم پاتولوژی آزمایش نمونه داده بودم گفتم مالی که گفتم مالی داداشمه چیشه گفتم سرطان داره یکم گفتم مالی خودم گفتم بعد رفتم دکتر اولولوژی که به حساب درمان کرد و عمل کرد گفت چیزی نیست سرطان پروستات در میاره او هم نگفت گفتم آقای دکتر سرطانه چیزی نیست گفت چه میدونی سرطانه گفتم من اونجا پرسیدم پاتولوژی گفتم مالی داداشمه گفتم سرطان داره میدونم که سرطان دارم حالا هر کاری باز بکنم بگو من آمادگی دارم عمل کنم پروستاتوم در بیارم هر کار دارید من آمادم درمانشم شیمی درمانشم. گفت فعلا تا دو ماه دیگه درمان بشو که پخش نشه بعد از دو ماه که رفتیم سرطان که تو بدن باشه معذرت میگم مثل آدمایی که فضول هستن تمام بدن پرسه میزنن دور میگردن همه جا میرن. من خیلی هم ببخشید خودمونی صحبت میکنم و زبون عامیانه میگم. بعد رفتم که پروستات عمل کنیم تا رفتم پل دکتر اولولوژی گفت برید پل اون دکتر هم طبقه بودم طبقه چهارم بودم دکتر جا.
Looking to buy your dream home or rent that perfect apartment? With the Redfin app, you'll know the moment your next place hits the market. Set up your gotta have it wish list, and Redfin will send you real-time notifications for properties that match. And when you're ready to see it in person, scheduling a tour is just a tap away. Thinking about selling? Redfin can do that too. In fact, Redfin agents close twice as many deals as other agents, so they know how to get the best price for your home. And with a listing fee as low as 1%, Redfin charges half of what others often charge. So you could save big, like really big. Last year, Redfin saved home sellers $118 million. So whether you're buying, renting, or selling, Redfin's ready to help you win. Download the Redfin app and start searching today.
را برید. گفتم چرا آقای دکتر؟ گفت رودت واجب تره عمل کنی. گفتم پس اونم سرطانه مبارک باشه. این شد که گفت فردا هم باست عمل کنی. حالا نه من میگم همیشه لوازم آپارات روده هم بسار پیوند وزبا من نمیگم پیوند روده میگم آپارات روده روده قیچ میکنم میچینم به هم میچستونن چست وصله میکنن دورش ببندن و این کار رو میکنم. تو یک سال 97 اردیبهشت 97 روده عمل کردم. تو یک سال 8 بار روده عمل کردم هی نشتی میداد خرابکاری میکرد به هر حال درد سر پرد گشتم. 75 رو بیمارستان بودم 45 جلسه هم فرستدن هم پرتو درمانی خیلی اذیت میشدم پرتو درمانی سر درد شدید میشدم که بعد رفتم امارای نوشتم متاسفانه مغزم پکیده گفتم چشه گفتم مننجیوموه دوتا تومور مغز دیدم پیدا کردم تو این هنگامه همه دردی داشتم اینه دیم اومد دوش این آقا نگذاشتم هر کنم خوشبختانه با دارو خوب شد بعد زد به استخون
وای وای وای
استخون کمر
تموم نمیشه این ماجرا
کلکسیونرم من کلکسیون سرطان مهم نیست که آدم کلکسیون سکه داشته باشه، مهم نیست آدم کلکسیون ماشینای قدیمی داشته باشه.
ما نباید بخندیم توی شرایط،
نمیدونم بخندید بخندید، خوش باشید، خوشحالی کنید، کلکسیون سرتون هم اشکال نداره آدم داشته باشه، به در صورتی که آدم نترسه از سرتون.
همین این نکتهش،
من نمیترسم ازش، با هم رفیق هستیم، با هم دم زندگی میکنیم، با هم کنار میایم، قیافم میگیرم که کلکسیونرم.
شما خیلی رویتون رو خوب حفظ کردین، یه صدر شوخی میکنی و میگی و میخندی.
من اصلا شغلم خندیدن و خندوندنه، کاری دیگه نیستم بکنم. من اینجا مغازه چه ایرانی بیاد چه خارجی بیاد، از شهرستان ها بیاد باشون، مختن جوون ها زن شوهر که میان خودی هیچی، تا اونجایی که میتونم باشه شوخی میکنم، نصیحتشون هم میکنم، میگمشون زن شوهر با هم رفیق باشید.
به هر حال قهوه رایگان هم میدید اینجا؟
قهوه این هم نه، هم این بر هم اون بر نمیشته، تست قهوه یزدی رایگان.
البته ما از تست به در بود، دو تا خوردیم چرا خوشمزه بود.
حالا 1,000,000 تومان پولت میگیرم.
والا چه جوری درست میکنه این فرمولش؟
قهوه یزدی فرمولش رو به هیچ کس نمیگم.
ای بابا.
فرمولش مناسب به خود منه، چون نمیشه فرمولش به کسی بگم، به این دلیل که امروز قهوه میخرم یک کیسه 20 کیلویی ببرم خونه قاطی میکنم، آماده میکنم، بسته‌بندی میکنم، هفته بعد که میبینم قهوهش فرق میکنه، رنگش فرق میکنه، طعمش فرق میکنه، درجه اینه درجه حرارت بین 300 تا 350 درجه حرارت میدم بپزن قهوه ترک، از 350 تا 400 درجه هم داریم تا 500 درجه هم داریم، ولی قهوه که من مصرف میکنم 300 تا 350 درجه حرارت بهش میدم، امکانه 300 درجه باشه، امکانه 350 درجه باشه، شکلش فرق میکنه، هیلش فرق میکنه، ریزاش فرق میکنه. اینه که به هر کس فرمونش بدم میره خراب کاری میکنه، به این دلیل میگم به کسی فرمونه.
بعد هیل داشتین، گلاب داشت، قشنگ بونی سازی کردین
قهوه. قهوه ترک مردم همین رو میپزن میخورن، مشکلی هم ندارن.
همون قهوه ترکه،
همون قهوه ترکه. آفرین. ما یزدی ها چون ثبت جهانی هم شده، میگم قهوه طبیعتش سرده، هیل فراب میکنم داخلش، طبیعت سردش هم متدلش میکنم، بعد من نباد آسیاب میکنم، قاطیش میکنم، هیلو نباد با قهوه قاطی همه بسته بندی به وقتی میخوام بپزم، طبق نوشته که رو بستم زده که چقدر قهوه بردن، چقدر آب، چقدر گلاب، گلاب هم اضافه میکنم، به این دلیل که افرادی که مثل من اون سن و سالی ندارن به چه سال هستن؟
به خدا که روحیتون از من یکی جوان تره. من واقعا خیلی غصه میخورم، ولی شما اصلا خیلی، اما اولین باری که من دیدم اومدم اینجا اصلا اینقدر روحیه با نور نور میمد از صورت شما بیرون و لبخند و
این خبر هم نیست،
شوخ شنگ و
شوخ شنگ هستم. آره. بعد داشتم میگفتم که گلابش هم مکنه مایزی ها بره جوون و همتال من 7 سال به بالا. قهوه که میخورن، قهوه یکی از ضررش اینه که تپش قلب رو بالا میبره. گلاب مقوی قلبه، جلوی تپش قلب رو میگیره میاره پایین. گلابش میکنم، اکثر همکارا من هم همه گلاب مصرف میکنن، انشالله گلاب تپش قلب رو بالا نمیذاره ببره. یارو میاد اینجا میگم قهوه میخورم همونطور تپش قلب رو بالا، گفتم این قهوه رو بخور. میگه نمیتونم. میگم چون بخور، اگر تپش قلب رو رفت سکته کردی من دکتر میشم همینجا، معالجت میکنم، درمانش داروش دارم، درمانش بکنم. اینه که این قهوه بی ضرره، قهوه خیلی ضرر داره، ولی قهوه یزدی به خاطر موادی که بهش اضافه میکنیم بی ضرره.
اینو بگم میذاری تو کلم، میگه یزدی های گربه خوار. چرا اینو میگن؟
والا من تو حالا زیاد شنیدم یه بارم
گربه نخوردید تا حالا خوردید؟
نه اصلاً اصلاً گوشت گربه نمیخورن، اصلاً حرام در حرام در حرامه. گربه چون گربه یزدی واقعا تو ایران نمیدونم تو کجا نمیدونم بگم تکه گربه یزدی خوشگل، خوش رنگ، خوش نقش،
تو پول
ناز. من تو خونم یکی اتاق اتاق گربه واقعا که خیلی علاقه دارم. گربه همسایه هم به خاطر که خونه ما پذیرای خوب میشن میان رو حیات پشت در صدا میزنن، درش باز میکنه بچه‌ام میرن در غذای گربه. ما شاید ما یه میلیون تومن یه میلیون نیم غذای گربه داریم میدیم. من خودم یکی بچه گربه بود که خیلی دوستش میداشتم، شبا که موقع بیدم میمد تو پاچه شل برام میرم میاد بیان پلو موقع بیدش بکنم میاد زیر پا میمد پایین پا میمد تو زلا. این رفتی هم از بس خوش که رو بردنش. والا میگن یزدی گربه خور بردی علکی میگن، والا به خدا تعالی هیچ یزدی گربه نخورده.
بعد از گفتگو با آقای سالاری به این فکر کردم که جنس شوخ‌طبعی ایشون سمبولی از شوخ‌طبعی خاص یزده. یزد اقلیمی واقعا سخت و پیچیده برای زندگی داشته. هیچ آبی روی زمین توی منطقه نبوده، ولی مردم کنار هم با این طبیعت سخت جنگیدند، با قناعت شوخ‌طبعی روحیه خودش رو حفظ کردند. دور همیهای یزدی خودش یه نوع کمک به بقای هم نوعه. اگه یادتون باشه توی اپیزودهای سالگرد پادکست ترانسپرزی از خاطراتم گفتم، از دور همیها و بگو بخندهای اقوام یزدی گفتم. اون فرهنگ بگو بخند برای یزدی ها هزار تا کارکرد داشته و داره. این فضا که صحبتشو میکنم تو فیلم سینمایی یه حب قند خیلی خوب نمایش داده شده. فیلمی به کارگردانی رضا میرکرمی که خیلی هم پروازگره، خیلی پر از رنگ و نوره، خیلی پر از زندگیه.
یه حب قند، یه حب قند فیلم خیلی من دوستش دارم. اونا خوب بودن تو لحظه؟
آره اون خوب بود. اون
بعد یزدی هم نبودن ها، اون یکی از خراسان بود.
ایراد بخم بگیرم میتونم بگیرم، ولی حالا بزرگواری کردم چیزی نگفتم.
نه در کل خوب بود.
آره
یا نه واقعا
ازت سوال بود، ولی خیلی ها که میخوان تقلید کنن یه اقراق های عجیب غریبه علیکی.
الان اونجا ما داریم درباره یه حب قند صحبت میکنم.
نه اونجا خوب بود.
خوب بود؟
من راضیم.
کلن فیلمه چطور بود؟
خیلی خوب بود. فیلمه خیلی خوب بود. خود یزدی هم خیلی دوستش داشتم.
توی یه واقعا کدوم سکانسش خیلی یزدی بود؟
همین خنده ممو کنی به نظر من خیلی خوب بود.
حالا دیگه جوون رو قبل عقل میبرن آموزش میدن. یکی که روش میشه یه چیزی یادش بده.
میام این برات ها چه سر خوبه؟
مگه که معصوم خصوصی درسش بده.
خاطر چی چی میخنده؟
خنده من میکنه؟
بابا دیگه ماشاءالله باشه مامان حسابی رنگ روش با شد.
خب به آرزوش رسیده دیگه، بالاخره پسر یا در خونه ما بود.
چونه پسر خده من بکنه؟
نه بابا چرا.
موسیقی یزدی چیزی هست با لهجه یزدی؟
اسم شما
پاسخ منفی است.
موسیقی خیلی گفتم بهتون، خیلی به اون صورت توی از ما مثلا فولکلور یزدی نداره، مثلا حالا بگیم لوری کردی این چیزا. ما یزدی ها دنبال تئاتر و عباداتمون بوده، مثل بعضی شهرها نبودیم دنبال الواتی و این چیزا. ما آدم های خیلی چیزا، آره ما دنبال تاعت و عباداتمون بودم و اصلا هم نداریم از این چیزا. خیلی هم افتخار میکنم که دنبال این مسخره بازی ها نبودم. ولی حالا یه چیز موسیقیه که بشم یه ترکی که بشه گفت که حالا همه یزدیان میشناسنش که از اسم قشنگ شما هم توش استفاده شده، همون مملوکه.
مملو،
بله. خیلی هم تعریف کرده از محمدا که میگه مملوک خوشگل و کو. یه جا دیگه هم خانم خیلی اصرار داره که میگه که همین الان بیا عروسی کنه و اینا، دیگه چیز نکنه پیچون و اینا، و آخرش هم خوشحالن و میگن حالا بیا برقصیم و خیلی با پایان خوشی داره شعر مملوک. حالا آره
بریم بشنویم با هم.
آره خیلی خوبه.
مملوک 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 خوشگل و پل مخلوط، مملوک یادت میاد مخواستی گولم بزنی، از به گفتی خوزیر درخت ما خیلی قشه، دوستیدی گوش برای آوازی تو کردی گوش من، ناز من کردی و گفتی لطولا خیلی خشه، نمو خواهی آروسی کنیم حالا که هما دوست داریم، تو آروسی عربونه شلولو خیلی خشه، خیلی خشه، خیلی خشه، نمو خشه، خیلی خشه.
اگه بخوان چند تا از عجیبترین ساخته های ایرانی ها رو در طول تاریخ لیست کنیم، حتما یکیش قنات ها هستند. ماجرای قنات از این قراره که شهریم سیزد هیچ وقت آب روی زمین نداشته، که برای همین از مناطق اطراف باید آب رو میرسوندن به یزد. تنها راهش هم این بوده که از دل زمین این کار رو بکنن. این کار اونقدر مهندسی پیچیده‌ای داره و اونقدر کلن کار سختیه که واقعا آدم حیرت میکنه. یزد چندین و چند قنات داره که یکی از مهمتریناش قنات زارچه. قنات زارچه که از طولانی ترین و قدیمی ترین قناتهای جهانه، بر اساس بررسی ها حدود 3000 تا 3500 سال قدمت داره این. یعنی شما از زمان اسلام هم برو اونورتن. یعنی برو تا دوران ساسانیان اونورا. قنات زارچ 80 کیلومتره، از وسط شهر یزد هم رد میشه. واقعا عجیبه. 80 کیلومتر طول داره و 2115 میل چاه داره. یعنی 2115 تا چاه هم طول مسیرش کنده شده. خیلی دقیق رسیده به اون قنات زارچ اون پایین. تازه قنات زارچ فقط یکی از قناتهای یزده. راحله پژوهشگر مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی یزد هم هست. فقط بامزه که نیستن آدم ها که کاری هم میکنن. ابتدای سفرم به یزد ساعاتی رو از این مرکز بازدید کردم، خیلی چیزا یاد گرفتم که نکه نخوام بگم ها، وقت نمیشه. فقط بدونید که اگه از قنات ها نمیدونید، عجایب چندگانی جهان رو هم دلتون نخواد برید ببینید. این قنات ها واقعا عجیبن
و باورم نمیشه یه سری آدم هزاران سال پیش چطور اومدن با ابزارهای اولیه اینقدر دقیق شیب رو اندازه گرفتن. اول فهمیدن که مادر چاه یعنی چاه اصلی ها کجا حفر کنن، توی کدوم قسمت دامنه یه کوه حفرش کنن، و بعدش اون میله چاه ها با اون فواصل مشخص که عکسای هوایی وقتی یکی از بالا نگاه میکنه، یه توریستی گفته بود که عکس هوایی میله چاهای قنات شبیه حفرهای کره ماه میمونه که از بالا مثلا دارن بهش نگاه میکنن. خیلی جالبه.
خود مغنی هم باید لاغر باشن دیگه.
آره لاغر باشن، سوسول نباشن، چون پایین هوا راحت هست برای تنفس، نمیشه خیلی راحت غذا خورد. و خب این مغنی یه شغلی هست که متاسفانه خیلی بهشون بیتوجهی شده و بیمه ندارن، اینا تو ردیف شغلی خاصی نیستن و همیشه بیچارا با اینکه الان خیلی تعدادشون توی از کمه، ولی همیشه نالان هستن از اینکه اونجور که باید اونقدی که اونا سختی میکشن کارشون بهش اهمیت داده نمیشه.
من یه بار سعی کردم چاه بکنم، یه مقاله هم کندم اینجا، بعد اینکه بری توی زمین هیچ صدایی نیست، خودت یا خودتون تاریکی. آره مثل ببخشید مثل قبر میمونه، داری قبر میمونه. این وهم عجیبی آدم میگیره. موسیقی
یه چیزیشو که برای من خیلی جالب بود این لباسشون هست، که ازشون پرسیدم آقا چرا لباستون کاملا سفید هست، گفتن که این یه نوع کفن هست که ما میپوشیم، جون هر بار که وارد چاه بشه و برسیم به اعماق زمین، خب اینا بعضی وقتا تا 100 متر هم میرن پایین، شاید هم بیشتر، هیچ تضمینی نیست که سالم برگرده. به هزار دلیل بعضی وقتا بوده که حتی یه سنگی از اون دیواره یه قنات خورده توی سرشون، یا خفگی بوده یا سقوط بوده و هزار مورد دیگه که خودشون اینجور که گفتن توی قناتا توی اون اعماقش چقدر جسد مغنی وجود داره که هرگز بالا هم آورده نشد، نتونستن. یعنی برای همین میگن که آره ما لباس سفید میپوشیم که همیشه آماده برای رفتن هستم از این دنیا، و خب اینم یه چیز خیلی عجیبیه که یه نفر انقدر جسارت داشته باشه که بدونه شاید بر نگرده سالم ولی این کارو بکنه.
یه کار فداکارانه است دیگه، یعنی تو دل کویر برای اینکه یک تمدن رو، برای اینکه بتون خانوادهشو و آدمایی که تو این شهر زندگی میکنن رو نجات بده، آب برسونه دستشون، پا شده این کار انجام بله. داده. این اصلا ایده رو یه عده فکرشو کردن، مهندسیشو کردن، که اونم خیلی چیز عجیبیه و یه عده اینجوری جونشون گرفتن، کف دستشون رفتن زیر زمین که آب بیارن، که تمدن آبادی درست کنن.
گفتگوی که با راحله انجام دادم داخل آموزشگاه موسیقی راز بود، محله صفایه یزد. زحمتش هم به عهده آقا داوود چیتساز بود که مدرس ویولون توی همین آموزشگاهه، و البته آقای امیدی که مدرس تنبک بود و زحمت صدا برداری مصاحبه هم به عهده ایشون بود. با یکی از شاگردان کوچولو آقا داوود چیتساز هم مصاحبه ای کردم که در ادامه میشنوید. سامیار قرار بود برامون شعر با لهجه یزدی بخونه، دیگه ببینید چجوری ها شد.
سامیار چند سالته؟
10.
سامیار دا یزدی حرف بزن.
10 سالمه.
10 سالته؟ چند سالته؟
10.
خب کلاس چندمی؟
4.
آها سامیار جان، تفریحات چیه؟
تفریح شعر بازیه خوبی داره خیلی، مثل شهر بازی خلیج فارس، شهر بازی ستاره، دیگه شهر بازی شادی.
چند وقت یه بار میری؟
من اگه مثلا یه هفته یه بار، دو هفته یه بار.
آها، بقیه چی کار میکنی تو خونه؟ با موبایل؟
نه، با پلی‌استیشن و موبایل و اینا بازی میکنم.
آها، شما همش موبایل اینا بازی میکنی داره؟
دیگه چیزی دیگه نمیشه بازی کنم.
خب، شعری یزدی هم بلدی؟
یکی یز که میونه ایرونه، یک کمش بردم، یز که میونه ایرونه، بیشتر اون بیابونه، جنگل و دریا نداره، بارون و سرما نداره، تابستینا گرم هوا، بعضی میرم به روستا، اونجا هوا خنک داره، اینطوری خیلی بهتره. مردم اون مهربونه، چه قوانا مهربونه.
مردم اون مهربونه، چه قوانا مهربونه؟ آره، آخریش خوده.
مردم اون مهربونه؟ نه یادم تا همی حدش یادم بود.
خب دیگه چه صحبتی با بچه ها داری؟ بچه هایی که خیلی بچه ها هم سن سال خود توی یه از این سال جاهای دیگه هستن حرفاتو گوش میکنن، چه پیامی داری؟
مثلا آمد دکتر که میرم میگه مثلا زیاد قوز نکنم، زیاد گوشی نگاه نکنم، مثلا نهایت گوشی نگاه کنم 2 ساعت.
آها.
هم چشه خر بکنه هم رشد ها میاره پایین. دیه
یعنی به بچه ها توصیه میکنی که
زیاد گوشی نگاه،
زیاد گوشی نگاه نکنن،
دیه زیاد مثلا بخوابن، مثلا زور مثلا حداقل 2-3 ساعت بخوابن.
یزد شاعران و نویسندگان برجسته‌ای داره، از وحشی بافقی گرفته تا فرخی یزدی، از محمد اسلامی ندوشن گرفته تا ایرج افشار. یا مثلا مهدی آذری یزدی که به خاطر کتاب‌های قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب می‌شناسیمش. ولی اگه یه خورده درباره زندگی مهدی آذری یزدی هم جستجو کنیم می‌بینیم که این آدم چقدر سخت‌کوش بوده، چقدر با قناعت زندگی رو برده جلو. گوشه یه کتاب‌فروشی کوچیک نشسته و تو گمنامی محض چه تلاش‌هایی که نکرده و چه آثاری که از خودش به جا نذاشته. خب به خاطر فرصت کم نشد که با تنظیمیستان و شاعرانی از گفتگو کنم، ولی میدونم خیلی ها تو این زمینه دارن فعالیت میکنن اساسی. ولی برای خالی نبودن عریضه تنظیم مکتوب معاصر یزد، راحله شعری از دکتر غلام حسین جلالیان یزدی میخونه. ایشون متولد 1307 هستند و الان تو یزد آزمایشگاه دارند. بزنم به تخته؟ دوزد بزنم. بله. شعرهای دکتر جلالیان هم خیلی بامزه است، هم خیلی از اصطلاحات لهجه یزدی داخلشه. اینه که مثل شیرینی های یزدی شیرین در شیرین شده.
شعر طنزه هست که طرف داره به معشوقش میگه، از زبون یک آقا هست برای اون خانم و گویا رقیبه عشقی هم داشتن این وسط. میگه که یه برباد نده ای قدر این زلف چلفته. مشخصه؟
چلفت یعنی چی؟
زلف چلفته یعنی یه موی چیز پریشون.
آها.
اگه بر باد نده
ترجه های نسی.
بله. این آقا داره به خانومه میگه بیزار که وره بشن مولد یه خود شلفته. عمره اینا بتونید بگید؟
نه باده. این واقعا اصلا
بیزار خود چی بگذار که وره بشن مولد. حالا مول کجا؟ گردن. بشنم توی گویش یزدی یعنی مثلا روی چیزی. مثلا من میگم که آقا رنگ پاشیده بشن دیوار. این میگه که بذار ور بشن مولد یه خودش شل افته، یعنی بذار مواد پشت گردنه یکم شل بشه، خودش رها کنه موا. اینجاش دیگه میره بی اعصاب میشه شاعر. میگه این بی پیری فوشه، این بی پدری، یعنی این بی پیری که رقیبم شده امشو زنجیر میزنم اقتو فرقش که پس افته. اینجاش خشونت داره یکم، گویا مثلا یه خواستگاری اومده بوده اون شب خونه معشوق که میگه این بی پدری که رقیبم شده امشو زنجیر میزنم اقتو فرقش تو فرق سرش که پس افته، یعنی بمیره. بعد دوباره قاطی میکنه شاعر، غیرتی میشه، میگه هیچ کرا نملم که گلت بشه عزیزم، هرچی دیه از هر کشین افتی گفه مفته. در اینجا هم ادعای مالکیت داره. بعد میگه که دیشو که محلش نمیذاشتی تو خشم شد رقیبه، فهمید که بساطت در و بس داره و چفته.
آره. در پیکر این قفل داره، این بساطت آره.
بیساب
نیستی. آره. بیساب سر به نوز بیاد.
بیساب نیستی.
آره.
بعد میگه این شملقه، داره به اون نفره میگه شملق یعنی آدم دراز و دیلاق. آره. این شملقه شخ و شل، خودش شخ یعنی سفت و محکم، شل هم که همون شخ و شل،
ولی این تناقض داره، شخ و شل،
شخ و شل یعنی یه حالت که مثلا طرف تعادل نداره. آه. مثلا نصف بدنش شخه نصف شله، نمیدونم دیگه، مخواست نابودش کنه هرچی تونسته شاعر گفته.
آره چیز عجیبی بود واقعا. خب بفرمایید.
این شملق شخ و شل خودشا مسخره کرده، صف باش یعنی محکم باش، صف باش تا بفهمه که کی زیر پاشا رفته. اینم یه یعنی اصطلاحیه که حالا الان خیلی کار نمیکنه که آقا مثلا من زیر پا تا میروبم یا مثلا میگن کی زیر پاتا رفته، یعنی اینم حالا باید حواسش باشه با کی طرفه، منظورش اینه. اینم حالا یه خیلی ادامه داره، من همیته کشه گفتم که بیشتر داره شاخشون همون کشه شاعر برای رقیب عشقیشو. اولش یکم چیز کرد رومانتیک بود و گفت برباد نده که این زلف چلفته، ولی ده تهش عصبی شد.
آره
عصبش خورد شد.
حالا یه بار اینو تند بخون چون اینجا همش به تفسیر گذاشت. آره. یه بار تند بخون همش این چیزی بشه.
برباد نده اقدر این زلف چلفته، بذار که وره بشن مولد یه خود شلفته، این بی پیری را که رقیبم شده امشو زنجیر میزنم اقدر تو فرقش که پس افته، هیچ که را نملم که گلت بنشه عزیزم، هرچی دیه از هر کشن افتی گفه مفته، جیر جیر مکنه پیش تو مثل بچه ترناز، اون وقت تو خیالت میرسه خیلی کلفته، دیشو که معلش نمیذاشتی تو خشم شد، فهمید که بساطه در و بستاره و چفته. این شملق شخ و شل خودشا مسخره کرده. صف باش تا بفهمه کی زیر جوف باشا رفته.
زلف و بر با آد مده تا ندهی بر با آده. ناز و بون یا آد مکن تا نکرنی بون یا آدم. شهره ی شهر مشو تا ننهم سر در کوه. شورشی رین منو ما آتا نکن نیفر ها آدم.
باورهای مردم کویر واقعا عجیبه. البته این باورها خیلی هاشم خرافی نیست، خیلی هم قشنگه بعضیش. مثلا احترامی که به نان و آب و آتش میذارن خیلی قابل تعامل و قشنگه، ولی خیلی از باورها هم ریشه در خرافات داره دیگه. آقای محمد شیرازی تو کتاب حکایات و افسانه‌های واقعی و غیر واقعی قدیم میگه که توی یکی از روستاهای مهریز یزد یه درختی از سینه کوه در اومده بود. درخت داشت زندگیش رو میکرد بیزبون، تا اینکه مردم یواش یواش بنا کردن به بستن دخیل و قفل و اینا رو این درخته. میگفتن خوب هم حاجت روا میکرد مردم رو. البته این حاجت دادن تو ایران به صورت تخصصی دنبال میشه، یعنی فلانجا که بری به صورت تخصصی روی مبحث نازایی و باروری کار کرده، بهمانجا بری تو مبحث چشمشوری و دشمن شناسی فعالیت جدی داره، مقاله داده، از فلان سوراخ هم رد بشی بحث حلالزادگی و اینا مشخص میشه، اینو هوسیتی اسکن. اینه که حاجات از یه جایی به بعد به صورت تخصصی روا میشدن. حالا کار نداریم. این درخته که توی سینه کوه در اومده بود شده بود محل حاجت روا کردن برای مردم، تا اینکه آیت الله صدوقی دو نفر رو مأمور کرد که برن اون درخت رو از بیخ ببرن بندازن دور. هیچی دیگه، مردم به مراکز دیگه مراجعه کردن برای حاجت روا شدن. این وسط مثل که درخت تنبیه شد.
من یه چیزی که از بچگیم خیلی پررنگه تو ذهنم، این باورای مادر بزرگ، حالا شاید هم خرافات بود که بود، ولی اینا رو زیاد مثلا میفهمیدم که به اونو گفتن توی همسن و سالام و دوستام این بود که آقا مثلا جمعه این کارو نکن، مثلا شنبه اون کارو بکن، یا مثلا یه سری چیزای خاص بود که خیلی پررنگ بود که همیشه من به خودم گفتم خب چرا، مثلا این بچگی هم نمیگفتم، الان میگم چه منطقی پوش، و خیلی هم سفت و سخت باورش داشتن. مثلا آقا قیچی ها مثلا به هم نزن،
آفرین
دوامشه،
یا این روز ناخونات نمید بگیری،
آفرین اینو نگو، اینو رو خیلی دارن.
تو کویر خیلی باورهای خرافی زیاده. حالا شاید خرافی بعضی بگن نه خیلی هم درسته، ولی خرافی،
آره خرافات هست، آره دیگه خرافات.
مثلا صبح مادرم پا میشد، بعد این در خونه رو جارو میکرد، آب جارو میکرد که حضرت خضر میخواد چی بکنه، یه نگاهی به این خونه بندازه. شما خضر چی داشتی؟ از خضر نبی چی داشتی؟
خضر
اصلا واقعا داشتی؟ چون این
منم همینی که شما گفتید و شنیدم که آقا 40 روز اگر که فکرم صبح زود،
آفرین 40 روز،
40 روز آب پاشی بکنن میبینم بعدش
خضربی نگاهی میندازه. بچه ما 40 سال مادرم این کار ادامه میداد، دنبال چه نظری بود مادر جان؟ اگه صدای من میشنوی
خواستم شما شفا پیدا کنه.
حضرت خضر اگر تو این کار کردی و نظر انداختی دمت گرم، اگر وجود نداری و اینا دیگه ببخشید دیگه، نه نداری که هیچی دیگه، واقعا خرافات.
Thank you, Prophet Khizr.
to come to our house, especially in Yazd, the geographical center of the world.
آخه چرا باید حضرت خضر بدونه که یزد مرکز جغرافیایی جهانه؟ آخه من نمیدونم.
توی سفر به یزد به این فکر می‌کردم که اینجا همه چیز برای سرپا موندن و توان ادامه زندگیه. همه چیز، حتی طنز و شوخ طبعی. طنز و شوخ طبعی توی یزد مثل مکانیزمی بود که تحمل شرایط سخت رو ممکن می‌کرد. مغنی‌ها وقتی وارد قنات میشن تا با طبیعت سخت بجنگن برای زندگی، خوب میدونن که اینجا همه چیز سخته، با حرفای سخت نباید طاقت فرساترش کرد. اگه ما تو شهرهای دیگه ایران داریم سرطان خوش‌سالی رو یواش یواش بغل گوشمون حس می‌کنیم، یزد قرن‌هاست که این سرطان رو روی زمین تشنه لبش احساس کرده، مبارزه کرده و لبخند زده. یزد با همه تلخکامی‌ها خلیفه تا خلیفه روی شیرینیجاتش کار کرده، متنوع‌ترین شیرینی‌های ایران رو ساخته، حلوا ارده و حاجی بادوم و باقلوا و پشمک و لوز و خیلی چیزای دیگه. یزدی‌ها بچه‌هاشون رو تشویق کردند به درس خوندن. کنکور عادلانه‌ترین نوع رقابت برای مردمان کویر بوده توی این جهان ناعادلانه. این همه پزشک آدم حسابی و سخت‌گوش زاده یزد هستند که خیلی هاشون میدونن یه شوخی کوچولو وسط ویزیت کردنا بیماری رو از بین نمیبره، ولی روحیه بیمار رو خیلی بالا میبره، ترس بیمار رو از بیماریش کم میکنه. یزد به من آموخت که ممکنه تابش مستقیم و خشن خورشید سگرمه ها رو ناخودآگاه توی هم بکنه، آدمو اخمو بکنه، ولی کلید لبخند دست خود ماست. ممنون که پادکست طنزپردازی و به خصوص کمربندی ها رو به دوست آشنا معرفی میکنین که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنون. ما تا حالا درباره رشت و کرمان و قزوین و اصفهان کمربندی ساختیم، حالا میاز عمر و فرصتی باشه توی شهرها و روستاهای دیگه‌ای هم دنبال طنز و شوخ طبعی خواهیم گشت. ممنون از حامی این اپیزود رستوران زعفرو و ممنونم از اقامتگاه بومگردی نارتیتی تفت یزد به خاطر مهربانی و میزبانیشون و ممنون از همه دوستانی که کمک کردن توی یزد که این برنامه ساخته بشه. ایادی پادکست طنزپردازی هم از این قرارند: مهنوش رضایی مدیر اجرایی، بهنام عزیزی هویت بصری، مهدی آقایی موزیک تیتراژ و من محمد بودم. وسطای خرداد ماه 1404 دنبال شوخ‌طبعی تو کمربندی‌ها و البته از گوشه ساکت‌تر آپارتمان فعلا.
Don't you deserve a Medicare plan you can count on? Well, you can count on a Medicare Advantage plan from United Healthcare. Enjoy reliable coverage and low out-of-pocket costs with a Medicare Advantage plan from United Healthcare. And if you have a chronic condition like diabetes, chronic heart failure, or a cardiovascular disorder, you may qualify for a United Healthcare Complete Care plan with plans that fit your life today and as your needs change tomorrow. Find out more about United Healthcare plans at uhc.com/medicare.